بسم الله الرحمن الرحیم.
در عبارات پایانی درس 86 از راه حرکت جوهری و تجدد امثال و بعضی از اصول دیگر چندین اسم از اسماء الله را مطرح فرمودند که برای اولین بار در دروس معرفت نفس داریم یه بحث اسماء حسنای الهی به میون میاد. مقدمتا عرض میکنیم که روند متکلمین و حکما فلاسفه با آقایان عرفا در مسائل توحیدی فرق میکنه. متکلم و حکیم با مقدمات بحثی را که در فلسفه به میان آمده و بعضا هم در مسائل کلامی شبیه الهیات اعم، اول اثبات وجود خدا می کنند بعد به دنبال اسماء الله می روند. این ممشای متکلم و حکیمه، ولذا هر یک از کتاب های فلسفی را، حالا چه فلسفه مشا، چه فلسفه اشراق، چه فلسفه دیگر و یا متکلمین رو ببینید، اولا ادله اثبات وجود خدا را مطرح می کنند و براهین اثباتی وجود حق هم از دیدگاه این آقایان خیلی مختلفه، هر کدام مطابق با رشته های خاصشون از یه دیدگاهی دلیلی را مطرح فرمودن، بعضی از راه حرکت، بعضی ها از راه امکان، بعضی ها از راه نظم، بعضی از راه وحدت سون، که البته وحدت سون به اون صورت در کتاب‌های فلسفی اون طوری که در عرفان خودش رو نشون می‌دهد در فلسفه نشون نمی‌دهد، و ادله اثبات توحید که بالاترین دلیلشون همون برهان معروف صدیقین است که اونم خودش تطوراتی هم باز داره از برهان صدیقین جناب ابن سینا که ازش تعبیر میکنن به برهان صدیقین سینوی تا به برهان صدیقین جناب صدر المتعلهین و بزرگان دیگر که خیلی در این رابطه فراوان حرف زده شد. بعد از اینکه اثبات توحید کرده اند اونگاه به دنبال اسماء الله می روند. در اثبات ذات حق یک سری ادله اقامه می کنند. بعد از اون در اثبات توحید ذاتی که حالا خدایی داریم آیا واحد است یا کثیره، و در توحید ذاتی ادله ای را اقامه می کنند. بعد تا می رسند به توحید صفاتی، توحید افعالی و همینطور توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت، اینها همه ادله مختلف روشون پیاده شده. بعد از اون وارد اسماء الله می شوند. حالا میگن مثلا یکی از اسماء الله اسم شریف علیمه، مثلا علم خداوند چطوره، قدرت خدا چطوره، اراده خداوند چگونه است، که این چند تا از اسماء الله خیلی در فلسفه زیاد و کلام خودشو نشون میده، اراده، قدرت، علم، مثلا امثال اینها. سرش هم اینه که از قدیم الایام راجع به این چند تا صفت خیلی اختلافات شدید بود و بر همین مبنا هم آقای فلاسفه در کتاب‌های فلسفی روی این چند تا اسم خیلی پافشاری دارم. الان اسفار در بحث الهیات راجع به اسم شریف علم خدا علیم، علم خدا قدیر، قدرت الهی، اراده، اختیار و اینها حرف پیش آوردن، در حالی که حالا جناب علی یه وقتی اسم الله رو به الله، یه وقتی هم به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و معمولا فلاسفه دوربر همین هفت اسم که ازش تعبیر میکنم به ائمه سر، العلیم، بله، الحی، العلیم، الحکیم، القدیر، السمیع، البصیر، المتکلم، و این هفتا خیلی حرف میزنن. این هفتا کارایان فلاسفه و متکلمینه. اما آقایان عرفا، عرفا ادله اثبات توحید ندارند. در عرفان بحثی تحت عنوان این که خدا رو اثبات بکنن نداری. کتاب‌های عرفانی وقتی که وارد می‌شوید، اول یه بحثی رو معمولاً در مورد وجود و حقیقت وجود صمدی الهی بحث می‌کنن، بعد دیگه بحث اصلیشون به دنبال اسماء الله که عارف برخلاف حکیم، حکیم اول تفسیر را مفروغ العین میگیره، عالم را، کسرات را، بعد از ناحیه تفسیر به توحید میرسه. آقای حکیم و متکلم میگه این عالم است، این همه کسرات، این همه موجودات، بعد دیگه از راه این تفسیر به توحید میرسن. اما عارف غیر از اینه. عارف برخلاف حکیم و متکلم توحید رو مفروغ العین میدونه، اصلا در توحید بحث نمی کنه. می فرما توحید روشنه، از روشنترین روشنهاست. اینه که در الهی نامه فرمود که الهی همه دلیل تکثیر توحید خواهند و حسن دلیل تکثیر. این خیلی عرضه. همه میگن این عالم خدا کجا؟ حسن میفرماد هرچه هست خدا، عالم کجا؟ این خیلی مهمه. عارف از توحید به تکثیر میرود، اما متکلم و حکیم چون حجاب دارن تو کسرات، مجبورن که از تکثیر به توحید برون. چون میخوان از تکثیر و از کسرت به توحید برون، مجبورن که اول توحید رو اثبات کنن، بعد حالا که اثبات کردن، حالا دنبال اسماش بیفتن، بگن این که میگیم خدا داریم واجب اثبات شده، حالا این واجب واحده، این واجب احده، این واجب علیمه و هاکذا. اما عارف بحث ادله توحید نداره. ولذا جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه میفرمایند که تمام ادله توحیدی که بر اثبات واجب اقامه شده، هیچ کدام اینها دلیل بر اثبات نیست، بلکه یک نحوه تنبه و آگاهی دادن به طرفی که بیدار بشود. همین که بیدار شده توحید روشنه. حکیم میاد میگه آقا چشم داری؟ میگه بله. میگه بیا من بدنه، بله، اثبات بکنم که خدا داری. اما عارف میفرماید که آقا چشم باز بکن، خدا روشنه. همین خدا داریم، نه، چشم باز بکن روشنه. چشم باز کردی روشنه. تمام ادله توحیدیه را جناب علامه طباطبایی ادله نمیدانند، چون ادله اونجاییست که موضوع را و مطلب را اثبات کنه. وقتی ما مطلب ما به تعبیری مجهول ما ثابت شده باشه، دیگه دلیل اقامه کنیم که چطور رو مجهول برسیم؟ آقا ثابته، روشنه، و روشن دلیل بر نمیداره. و بر اساس بحث لطیف عرفانی میفرمایم حق چون از همه چیز روشنتره، شما باید حق را که روشن است، معلومه، معلوم رو باید مقدمه رسیدن به مجهول قرار بدید، باید حق را دلیل تکثیر قرار بدید. نه اینکه تکثیر را دلیل توحید قرار بدیم. این طور این روند بحثه. معرفت نفس عرفان را تکمیل میکنه. معرفت نفس عرفان را به فلسفه هر دوتا را تکمیل میکنه. اولا معرفت نفس میاد با آقای متکلم و حکیم میفرماید که تو به طور کلی از غیر به خودت سفر کن. مسافرت از غیر به نفس میآورد. در معرفت نفس به همه میگویند که مطلقا چشم از بیرون منقطع کن. بله الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. اینجا آقای متکلم بله معرفت نفس میگوید که بگو الهی یا نفسی حبلی کمال الانقطاع الیک. بله نفس من یه کاری بکن که به طور کلی از غیر تو منتقل بشم به تو. به تو که منتقل شدم تو همه چیز منی، تو همه چیز منی، جدول وجودی منی، ارتباط من با حقی، جام جمع جهنمایی، کل عالم در تو. ولذا معرفت نفس راه رو سبک میکنه، دیگه ادله توحیدم نمیخواد. عارف میگه از خدا روشنه. خیلی خوب، خدا روشنه، من چجوری بفهمم خدا روشنه؟ معرفت نفس میگه که وقتی به خودت که مراجعه بکنی میبینی همه چیز روشنه، چیزی مجهول نیست. اینقدر میفرمایی که عرض میکنم معرفت نفس راه عارف را نشون میدن که عارف چی میخواد. هر کسی از خود به بیرون مسافرت کرد تو کثرت غرق شده، دیگه مجبور دلیل توحید بخواد، هیچ راهی نداره. هر کی دلیل توحید میطلبد سرش اینه که از خودش بیخبر. اما عارف میفرماید به خودت پناه ببر، میبینی که دلیل تکثیر میخوای، توحید نمیخواد. این طوری میشه. حالا که در معرفت نفس جان کندیم تا اینجا حدود 86 درس اثبات تجرد نفس کردیم، این همه شؤونات و تطورات نفس برای ما جلوه کرده، حالا آقای انسان کتلته‌ای کرده تا اینجا چشیده، یک دفعه چشم باز میکند میبیند مجموعه نظام هستی یک پارچه هوال حی، هوال مصور، بله، و همینطور هوال جامع. داریم حالا تو تک تک اسم الله قدم میگیره. تو کثرت هست اما در متن کثرت یک پارچه وحدت حضورشه، چون کثرت حضور نداره. هر چرا که کثرت شد بی حضوره، هر کجا که حضور آمد وحدت تجلی میکنه. ولذا به جناب عارف، به جناب حکیم و متکلم میگوید که از بیرون به خودت بپرداز، به این درون نفست بیا، با خودت یک چند روزی زمزمه ای داشته باش، خلوتی بگیر، بعد میبینی که از درون همه چیز روشن بود و در درون همه چیز رو داشتی، اون چه که خود داشتی ز بیگانه تمنا میکردی، هیچ از بیرون نمیخواستی، همه رو در درون خودت داشتی که جام جم نفس ناطقه انسانی بشه. بعد حالا که آمد در خودش میبینه ماشاءالله نفس و بدن من چگونه است. بله تا الان این همه حرفا بدن ماده است، ماده حضور نداره، ماده ادراک نداره، ماده کثرته، ماده در حال سیلانه، ماده جوهر ذاتش متنش حرکته، ماده یک پارچه در حال تسرم به زواله. خب موجود زوال، موجود متحرک به ذات، موجودی که تمام حقیقتش عین حرکت او و زوال اوست. حالا اگه تجدد امثال که بیاد هنوز قوی تر، حرکت جوهری در نشأه طبیعت که بسیار سنگین، اون وقت اگر این طور شده نمیشه که آدم از این ماده زوال از اینجا پی ببره. به چی پی ببره؟ از اینجا پی بردن نداره. عرض نکردیم در یکی از جلسات که موضوع حقیقی علوم را مثل تشکیل میدهند، اصلا موضوع حقیقی هیچ علمی نشأه ظاهر اون موجود و موضوع نیست. معدنشناس موضوع علمش این سنگ معدن، این معدن خارجیه، این که بر اساس حرکت جوهری دم به دم در حال تجدد تسرمه، که تا بخواد آقای معدنشناس بگه این معدن، این معدن یه چیز دیگر شد، دم به دم چیز دیگریه، اون وقت علمیشون به چی تعلق گرفته؟ به یک امر متسرمه، بی ثباته، بی قرار در خارج نمیشه که، علمش به این تعلق نمیگیره اصلا. اون وقت چطور باید علم این آقای معدن شناس تعلق میگیرد؟ فرمودید به اون حقیقت ثابت وحدت بخش در متن ذات این متحرک به ذات، که ازش تعبیر میکنم به مثال، که موضوع حقیقی علوم را اون موجودات ثابت در متن متسرمها باید اونها تشکیل بدن. الان دیگه در این صفحهی که میخواییم به درس 87 منتهی بشود، سه اسم از اسماء الله را و به تعبیری بفرمایید 4 اسم از اسماء الله تجلی کرده. یکی اسم شریف علیمه که بحثش گذشت، دیگری اسم شریف الحی است، حیات، تا رسید به عبارت که هو الحی. این یکی. بعد از او آمدیم میگیم که چون ماده متفرقه، اصلا ماده عین تفرقه است، ماده عین تفرقه، عین متلاشی شدنه. الان میبینید نفس ناطقه کسی تا از جسمش دست برداشت، جسم دیگه شروع میکنه به متلاشی شدن. بله دیگه میبینید تمام اجزا دارن از همدیگر پراکنده میشن، هیچ یک از اینها هم نمیخوان کنار همدیگر بمونن. چیتون شده؟ چرا اینجور متفرقی؟ پس کی تا الان سرتون اینطور جمع داشت؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 70 سال، این جسم ماشاءالله، اون هم حرکت جوهری که هنوز حرف شدیدتر. اقتضای حرکت، اقتضای طبیعی حرکت بر متلاشی شدن شیء متحرکه. اقتضای طبیعی هر حرکتی بر متلاشی شدنش اون شیء متحرکه. بله؟ الان میبینید که یه دوچرخه را اگر با 10 تا پیچ و بله مهره و اینها این اجزاش رو محکم به هم دیگر بله گره نزنید، اینها رو به هم دیگر پیوند ندهید، با یه حرکت میبینید تمام اجزا از هم ریخته شده. از اقتضای طبیعی حرکت اینه. حالا یه دوچرخه رو قشنگ پیچ و مهرش بکن، اصلا حرکتش نده، یه گوشه بذار اونجا، بذار بمونه. حالا حرکت جوهری رو الان حرفش رو نزنید، کم کم رو به زوال میره. اون حرکت جوهری حرفش لطیف‌تره، همین حرکت ظاهری، همین حرکت نقلی از یک مکان تا یک مکان دیگری، همین میبینیم که نه خیر، اگه حرکت بکنه میبینیم یواش یواش هی روز به روز رو به زوال میره، هی اونجاش میشکنه، اون مشکلش ایجاد میشه، پنچر میشه، چرخش در میره، ولی هی گرفتاری ها داره. هر چه که ولو در حرکت ظاهری هم هست، اما در متن ذاتی حرکتش اینه که با شیء متحرک متلاشی بشه. الان این دانه گندم، این دانه های برنج کشته شده، اینا الان در حرکت هم دم به دم، اون وقت چیه که اینها اینجور منسجم به جای اینکه از راه حرکت متلاشی بشن دارن به کمال میرسن؟ جامعشون چیه؟ کی اینها رو به هم جمع کرده؟ کی پیوند زده؟ پیوند زننده چیه؟ یه وقتی آدم حرف امور مادی و طبیعی رو داره، علوم تجربی عهده‌دار این قضیه است، حرفی نیست، اما حرکت جوهری رو جواب بده. آخه حرکت جوهری با هیچ علم تجربی سازگاری نداره. حرکت جوهری تمام علوم تجربیه رو دچار گرفتاری میکنه. و بفرمایید که حرکت جوهری که نداریم، با ادله ثابت میشه. آخه با ادله ثابت شده، وقتی چیزی که مستدل و مبرهن است، نمیشه آدم در مقابل دلیل و در مقابل استدلال بگه آه من سر تعظیم فرود نمیارم، که انسان تابع دلیل و منطق دیگه. وقتی اثبات حرکت جوهری شده، حرکت جوهری تمام رشته های علمی رو متزلزل میکنه، مگر اینکه رشته های علمی خودشون رو تا تن در بدهن به اونی را که حرکت جوهری تو متنش برمقام میاره، غیر از این راهی ندارن. ولذا حرکت جوهری میفرماید که این گندم، این دانه برنج، از اون لحظه‌ای که شما کاشتید تا الان هر لحظه به لحظه چیز دیگریه، هر آن به آن غیر از آن قبلیه، تمام حقیقتش، جوهره ذاتش در حال تبدله. ولذا بر اساس حرکت جوهری صحبت در این میکنن عالم قدیم یا حادث. اصلا عالم بر اساس حرکت جوهری دم به دم در حال حدوثه، اصلا قدیم مفهوم نداره در مورد عالم، هیچ راه نداری. بر اساس حرکت جوهری متن ذات نظام هستی و عالم طبیعت و بر اساس تجدد امثال متن کل عالم و ماسوی الله، حتی فرشته ها، حتی عالم عقل و بالاتر تجلیات اسمایی رو هم بگیرید، بر اساس تجدد امثال یک آن، یک لحظه هیچ موجودی در عالم قرار ندارد، دم به دم در حال حدوثن. گویم که نمرده ولی زنده تر شد. وقت اینه که متن ماده تفرقه است بر اساس حرکت جوهری. وقت چه شد که ماشاءالله در امور طبیعیه و مادی این همه موجودات به کمالات مادی هم میرسن، صورتشون هم حفظ میشه. الان میبینید که این دانه بله برنج کاشته شد، تا الان که داره سر میکشه و یواش یواش باید به درو کردنش بپردازن، میبینن صورت خودش حفظ میکنه. نطفه حرکت کرد، الان 50 سال سنشه، بدن این آقا داره صورت و هیکل و بافت خودش رو حفظ میکنه، ریختن به هم نمیخوره. یک آن و اونچنان که اگر کسی هزاران بار یک شخصی رو ببیند میگه بازم ایشون همون شخصه، در حالی که در این هزاران بار و به توان و به توان ها عوض و بدل شده، اما اون صورتش، اون بافتش، اون ریختش، اون صورتگری شدهش، اون ریختگری شدهش از بین نمیره. کیه اینها رو داره حفظ میکنه؟ جامع کیه؟ اگر کسی در متن طبیعت بگردد نیاز نیست که بگه آقا یه دست جامعی از پشت دارد، نه، اصلا متن همین ظاهرش جامعشه. خیلی حرفه. ولذا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن همینو میخواد بگه، نمیخواد بگه یه خدای اول، همون خدا یه وقتی آخر، همون خدا یه وقتی ظاهر، همون خدا یه وقتی باطن. اینطوری که نمیخواد حرف بزنه با ما. این که اگه بشه میشه وحدت عددی. و چقدر شیرین این حرف از جناب مرحوم الهی قمشه‌ای که از تاها نقل میفرمود، فرمود که اینهایی که میگن قائلین به وحدت وجود اینها مشرکن، اگر کسی قائل به وحدت وجود نباشه مشرکه. خیلی حرف شیرینه. اگر بخواهیم خدای ظاهر جدا، خدای اول جدا، خدای آخر جدا، خدای باطن جدا، این ظاهر من به شما، این ظاهر منبر و محراب و درخت و آسمون و زمین، اینا ظاهر، و خدا هم این ظاهرها رو خالق، اینجوری ظاهر، پس چجوری خدا شده؟ یا از ظاهر جدا. درونهامون، باطنهامون، سرهامون، اونها باطن، تمام اشیا همه دارای حسه وجودی هن، مرتبط به وجود صمدی حق، اونها هم باطن، و از اون جهتی که مرتبط به حقن، خدا هم از اون درون درونها، اون گوش موشه ها داره اینها رو هدایت میکنه. یک الباطن جدا. و بس چی شده این؟ اینها والاول و والآخر و والظاهر که همش جدا شد، که این که میشه متن شعر. وقت اینه که اسماء الله بر اساس این که حق، وجود حق، ادله توحیدیه میشود تنبهی، وجود حق میشود روشنترین روشنها، لذا اسماء الله در هر موطن در هر آن روشنترین روشنها. آخه برای اینکه اگه سلطانشون که اصل حقیقت وجوده، اون از همه موجودات روشنتره، چطور میشه اسماء الله روشن نباشن؟ چطور میشه اسماء الله روشن نباشه؟ حقیقت حق روشن باشه، اما اسم شریف از ظاهر، الباطن، العلیم، الحکیم، القدیر، المصور، بله اینا روشن نباشن؟ ولذا ما دم به دم در حقیم و با حقیم و از حقیم و بیخبریم. بله؟ اینطوره. و در عرفان و در معرفت نفس به من به شما میگوین آن با آن، از حقی و در حقی و به حقی و به سوی حقی بیخبریم. و اون چرا که از حق است به حساب خودش میگذاره. مثل این که چشم میبینه به ظاهر میگه بیننده منم، بله نفس ناطقه اون بالاتر بهش میگه کجا بیننده تویی؟ بفرما آقای میت، شما که الحمدلله تمام اعضایتون، جوارحتون، تمام چیزهاتون به دقت به خوبی، چرا چشم آقای میت را، بله مرده را میگیرن به آقای زنده پیوند میزنن، چرا این آقا بینا هست ماش هم همون جور میبینه، آقا شما چرا نمیبینی؟ بیننده کسی دیگره؟ پس چشم ما ادعا نکن من میبینم. حالا برو دنبال نفس، نفس ناطقه شما بیننده ای؟ ایشون یه مقداری اول منومن میکنه میگه بله دیگه، آخه منم در این شخص دارم میبینم. وقتی خوب به حسابش که رسیدی میبینی نخیر بیننده اسم شریف البصیر حق بود که نفس به حساب خودش دیدن رو گذاشت. اون مثالو نمیده که اگر کلکی، بله قلمی به دست نویسنده ای دارد می نویسد، بفرمایید که قلم می نویسد. درست. خب قلم شما نویسنده ای؟ اینجا شما رو گذاشتم حالا بنویس ببینم. نه خیر آقا، انگشتانن که نویسندن. انگشت شما نویسنده ای؟ نه خیر، زور و بازوی دسته که نویسنده. شما نویسنده هستید؟ نه خیر، بدن است که من به اون متصلم، اون نویسنده. شما نویسنده ای؟ نه خیر، اون قوه نویسندگی، اون قوای درون نفس ایشون، قوه شما نویسنده ای؟ نه خیر، نفس پشت پرده. حالا تا به نفس رسیدی به نفس بگو بفرما ببینم شما نویسنده ای یا نه؟ میگه نه خیر، کتب الله، الله نویسنده. بله منتها نویسندگی مراتب داره. ما تا یه لفظ رو میشنویم که نباید هوا مطابق اینجا پیاده کنیم که، بله نویسندگی هر کدام، بله الان قلم داره می‌نویسه، نوشتن قلم به چه صورته؟ به این است که اون خط را، اون مرکب را، اونها رو تشکیل میده. نویسندگی دست به چه صورته؟ اینکه قلم رو به حرکت در بیاره. نویسندگی نفس ناطقه به چه صورته؟ اینکه دست رو به حرکت در بیاره. تمام اینها دارن می‌نویسن، منتها نحوه نوشتنشون در مقام تنزل وقتی پیاده میشه، ما چون خو کردیم نوشتن رو فقط در همون صفحه روی کاغذ و اون خط اونها میبینیم، فکر میکنیم نوشتن یعنی این، در حالی که دست داره مینویسه، قوه و بازو داره مینویسه، نفسم داره مینویسه، اون اسم شریف بالاتر اونم داره مینویسه، اسماء الله دم به دم در کارن، دیگری به حسابشون میگذارن، دیگری به حساب خودشون میگذارن. ولذا در اون عبارت فرمودن که دزد هم که دارد دزدی میکند، میفرماید به حول و قوه خداست که دارم دزدی میکنم. خب البته مگه میشه یه موجود گسیخته باشه؟ موجود جدا که نداریم که. حالا درسته اون بحثایی که به ذهن مبارک شما هست که پس اگر اینه پس ولی گناه مردم چی، اینها اسناد با ایجاد رو بعد از دو همدیگر فرق بگذارید، بحثشو کردیم، بازم انشالله یه وقتی برز میرسانی. حالا ظاهرن در بله جلد اول معاصر یا جلد اول اونجا ما یه لطیفه ای رو در ایجاد و اسناد نوشت از آقا جمع جور کردیم اونجا نوشتیم آوردیم. اسناد با ایجاد با فرق بشه، ایجاد هر شیئی در نظام هستی اوست. اسم شریف البصیره که دم به دم تو تمام موجودات تجلی میکند در حال دیدنه. حالا یا در حال دیدن در چشم یک انسان، این آقاست، اون آقا، اون فرد، یا در حال دیدن چشم این همه حیواناتیه که دارم میبینم، یا نخیر از این بالاتر به تعبیر جناب بله صدر المتعلهین در تفسیر سوره مبارکه الحدید، مکاشفتون، چقدر شیرین متن را، عنوان را، مکاشفتون، یه چیز کشفیه در آوردی که یک پارچه در کل عالم در حال دیدنه، در حال دیدنه. منتها باید چشم ما باز بشه تا اونا رو ببینه. اسم شریف السمیع است که در متن کل نظام هستی یک پارچه عالم رو شنوا کرده. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما چشم نداری دیدن ما رو نمیبینی، گوش نداری شنیدن ما رو نمیشنوی. این که دلیل نمیشه که من نمیتوانم ببینم، دلیل باید نیست که دیگران نبینن. مثل یه آقایی که کسی که مثلا چشمش بینا نیست بگه آقا چون بنده نمیبینم دیگه هیچ کس در این عالم بینا نیست. خب نه خیر، آقا شما نمیبینی، چرا نابینایی خودتو به دیگران اسناد میدی؟ تمام عالم یک پارچه ظهور اوست. هو الحی هو الحی. این است که وقتی حال دست بده، مثل جناب محقق میرداماد بارها برزسوندیم، فرمود مشغول اون ذکر شریف که بودیم، یا غنی و یا مغنی، دیدیم که نظام هستی یک پارچه، همه دارن با من میگن یا غنی و یا مغنی. البته خب تا اینجا زحمت کشیدن برای خودشون، زحمت میخواد دیگه، همینجوری که نمیدن که. اسرار عالم رو به این آسونی ها باید دست میدن. این همه گیاهشناسان در عالم شروع کردن به کار گیاهشناسی، هنوزم که هنوز است به گوشه ای از اسرار این همه گیاهان عالم پی نبردن. تا حالا اینا که امور ظاهریه است، این همه زحمت داره برای شناختن اسرار یه گیاه، تا ریشهش، نحوه ارتزاقش، از آب، از خاک، از هوا، بله چجوری ارتزاقش بدن، چجوری بکارن، در کدوم زمین، با کدوم خاک، چجوری رشدش بدن. این یک موجود کوچکی در این نظام هستی که البته یک تعبیر کوچک و بزرگ نداره. کل عالم هر ذرهش یک پارچه مظهر اسم شریفه، الکبیر حقه، همه مطلقا. از این سو چو داریم میرویم، میگیم اللهم انی اسالک به بهایی که به ابها، یکی بهاست، یکی ابها، یکی علمه، یکی اعلمه، بله، یکی نوره، یکی انوره، یکی ولی قدیر قادره، یکی مثلا اقدر، این طوریه. اما اگه کسی بره در افق اعلا از اون بر ببینی یک پارچه نظام هستی، دم به دم ظهورات حق است، هر چرا که در پیش چشمش تجلی می کند عظیم جلوه می کند. حالا غرض اینه که ما هستیم یک شیء کوچک، این نشأه طبیعت، درخت، همه رو گرفتارشون کرده، بله، یه بدن مادی طبیعی که پدر و مادر او را اصلا نمی دانن چجوری ساختن، این تمام دانشمندان عالم همه رو متحیر کرده، سالهای سال دارن درس می خونن، زحمتها، آزمایشگاه، بله، چقدر آزمایش های گوناگون. هنوز نرسیدم بندگان خدا به جایی اون وقت اسرار عالم همینجور مفتی شده که بخورده هر کسی بدن. اسرار و باطن عالم همینجور مفتی همینجور میدن به دست هر کسی که ضایع بکنه. شما به یه دست بچه تو میخواست 100 تومن پول بدید جرأت نمیکنی؟ بله آقا، پول بیارزش، پول کاغذ، یه 1000 تومن میخواد بهش بدید بره مغازه، هی 1000 تو سفارش میکنید و نامه میدیسید آقا پول 1000 تومنی و بچه گم نکنه، حواست جمع باشه، یه 1000 تومن رو به دست یه بچه نمیدی. اون وقت اسرار عالم رو همینجور مفت بدن دست آدم، جانو به لب میارن تا بدن، پدر در میارن، اونقدر کار میکشن، مگه به این زودی ها میدن؟ همین که از صحاب در الهی نام فرمود الهی جان به لب رسید تا جام به لب برسه، مگه میشه؟ مگه میچشونم به این زودی ها؟ مگه اسم شریف الحی؟ حالا جناب محقق میرداماد اونجور شد، ولی کار کرده، زحمت کشیده، کار، کتلها، اسم شریف الحی تا تجلی کنه. و اسم شریف جامع اینه که فرمود و همچنین چون ماده متفرقه است و حضور و جمعیت ندارد، نمیتونه ماده نمیتونه خودش رو جمع داشته باشه، مقام جمع در ماده نیست، در ماده مقام کثرته، مقام تکثیره. بلذا ماده نشأه طبیعت رو میبینید چجور منبع تکثیر شده، ولی تمام این صورها همه روی هیولای اولا بار شده دیگه، ماشاءالله. الله هیولای اولا چجور آمده نشأه طبیعت را در قوس سعود در ابتدا چجور متکثر کرده؟ حالا چقدر؟ و ما هم چون در قوس سعود از کثرت برخواستیم گرفتاریشو به وحدت رسیدن. توجه میفرمی چه عرض میکنم؟ در قوس نزول همه خوبه، برای اینکه در قوس نزول همه انا لله، همه از وحدت آمدن، چون اصلشون از وحدته در قوس نزول جنگ و دعوا نیست. اما در قوس صعود چون همه از حیولای اولا و از ماده طبیعی در نشأه طبیعت برخواستن، یه صورت رو گرفته شد آقا، صورت دیگه شد اون آقا، شد اون درخت، شد اون حیوان، شد آب، شد زمین، شد آسمون، شد این همه آفتاب، افلاک، حالا اگه در اونها هم ماده رو جریان بدیم، سریان بدیم دیگه، این همه کثرات، این همه درخت ها، این همه دریاها، این همه آبها، بله، این همه کوها، دره ها، دشت، زمین، این همه کثرات، چون همه از کثرت برخواستن، اصلا ماده جمعیت نداره، نمیتونه باشه. اصلا خودش یک پرچه میگه من یک پرچه تکثیرم، اصلا ماده منبع تکثیره. بر البته در قوس صعود عنایت میفرمایید که الان دیگه حرفش رو یه مقداری زدیم، در قوس نزول حق منبع وحدته، چون منبع وحدت تمام موجودات تکثیر می شوند، اما تکثیرهایی هم که از وحدت محض چون برخواسته هم بلیتا دعوا نیست. در عالم مثال منفصل قوس نزول دعوا نیست، در عالم قوس نزول دعوا نیست، همه که نشأه طبیعت که آمدن از اینجا که دارن بر می خیزن، از متن کثرت برخواستن. حالا بفرما ببینیم جناب علی، آقایی که از نطفه آمده، نطفه هم یک صورتی است از صور منطبعی در ماده و هیولای اولای نشأه طبیعت. این نطفه از چی تشکیل شده؟ از نون و آب و اینا. نون و آب اینا که همه کثرت هن، که نون و آب اینا از کجا تشکیل شده؟ از زمین و هوا و آفتاب و ماه و بلی، همه دارن زحمت میشن تا نون و آب بشه. نون و آب و کثرات اینا جمع شدن شد غذا، غذا و خون اینا جمع شدن نطفه. نطفه الان در قوس صعود با حرکت جوهری از نقطه آغازینش که قرارگاه مکین مقام معظم زن است، از اینجا داره میرود، چون از کثرت دارن میرون، حالا اختلافه، حالا گرفتاریه، حالا تفرقه است، حالا شخص پراکندهه. و چون از همین ابتدا بر اساس جسمانیت الودوس که فرمودید روح ساخته شده، پرداخته شده، آماده از ماورای طبیعت بیاد در درون بدن که نیست، روحیست که نفسیست که میخواد بر اساس حرکت جوهری از همین نطفه تکون پیدا کنه. حالات مادر، افکار مادر، خیالات مادر، غذای مادر، حالات پدر، شب بله همبستر شدن، چه حالاتی داشتن، چه افکاری داشتن، چه غیبتهایی کرده، چه دروغهایی زده، چه جان پراکندهی داره، و شرع مقدس چقدر دستور داده تا این نطفه خوب به بار بشینه. آقا حق آقا جان دیگه، آقا یه مهندس کشاورزی چقدر بنده خدا الان زحمت میکشه که آقا اگر میخواهید زمین آماده باشه، هوا مناسب باشه، برنجتون اون دانه های برنجی که میخواید بکارید باید خوب باشه، چجوری آب بریزی، چجوری اینو، بله، به هزار گرفتاری داره. آقا چرا انسان وقتی میخواد یک کشاورزی کنه، حرف آقای مهندسی رو که در امور ظاهری هست رو اینطور به دقت عمل میکنه، اما حالا در مورد نطفه‌ای که میخواد آینده انسان تحویل بده، چرا اینو دقت نمیکنه؟ مهندس این نطفه خداست، حقیقت عالم، پیغمبرانن، انبیایان، اینها مهندس نظام هستیان، مهندسی هستن که به پدر و مادر میگن اینا حالا این نطفه الان آمده. شخص از کجا آمده؟ ساخته شده از نطفه. نطفه تمام حالات پدر و مادر، حالا اگر نگوییم پدر پدر، پدر 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 تا 70 پشت تأثیر میکنن، فرض میکنیم اونا هم نه، که همه دارن تأثیر میکنن. چند بار در جلسات برسوندم که آقا ما یک موجود گسیخته شده نیستیم. در درس هشتم فرمودید اشیا به هم پیوستن، ما یک زنجیری هستیم، زنجیره که یه حلقهش بنده و شما هستیم. تینو گل یه حلقه منم یه حلقه. این یه حلقه هم به قبل الالعبد الالعزد. ازلش کجا؟ بله آجام ازلش که حد و حد نداره. هم به ازل وابسته ایم تمام حلقات، هم از این وقت به عبد. و یه حلقه گسیخته که نیستم هر جور حرف بزنم، هر جور بخورم، هر جور راه برم، هر کاری بکنم. بگم آقا خودم هم. آقا خودت نیستی عزیز من. تو تمام این حلقه‌های بعدی تو داری سرنوشتشون تعیین می‌کنی. تمام این زنجیره‌ای که میخواد تشکیل بشه از این به بعد، این حلقات زنجیره تک تک همه به هم پیوسته به تو پیوستن و تو هم به قبل. تمام اون قبلی‌ها دارن در تو هم تأثیر می‌کنن. حالا ببینیم که داریم چه می‌کنیم تو عالم. همینجور که نیست که رها شده که نیستیم که. چرا شر اینقدر زن آه چه دایی داشتن آقا؟ آقا جان آقا خداوند خیلی عذر میخوام دیگه مجبورم. آه چه مرضش بود که آقا این همه قرآن و انبیا و ائمه و آقا بروید بگویید به اینجوری بگوید اونجوری باشن، اینجوری بخوابن، اینجوری راه برن، اینجوری حرف بزنن، اینجوری معاشرت کنن، اینجوری بخورن، اینجوری با همدیگر باشن. آخه اینا داییشون چی آخه؟ بلو رها میکردن. بله آقا این همه ایبونات رها کردن برایشون دستور عمل آوردن. بله آقا جان این همه ایبونات برایشون کلاس تشکیل دادن، پیغمبر آوردن، امام آوردن، رساله آوردن، دستور شرعی آوردن، احکام. آقا انگیزشون چیه؟ اینا که نمیخوام به زور برای ما بار درست آوردن که از ما به ما دلسوزترن که. انگیزشون در این است که جناب عالی میخوای در قوس صعود بروی بالا، اما چون قوس صعوده حرکت میخواد، حرکت هم متنش با متلاشی شدنه تو رساله گشتی در حرکت همون ابتدا اوائل. پس آقا فرمودن که اصلا اختزای طبیعی حرکت بر متلاشی شدن هر موجود متحرکیه، اما قربان جان خدا که متن تمام موجودات رو به حرکت جوهری آورده، اما هیچ موجودی نه تنها متلاشی نمیشه بلکه داره با حرکت جوهری به کمال میرسه، داره کمالات وجودیش رو به دست میاره. بعد از به دست آوردن داره این کمالات وجودی رو ظهور میده. الان جناب عالی یه درخت را چندین درخت در حیاتش کاشتی، حیات اولا متن حرکت جوهری از اون اول تا الان در حال تحول، اما چه جور حقیقت عالم، واقعیت عالم، اون حق محض در همین شی که هو بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن است، هم او را با این که متحرک است حفظش کرده، با این که متن ذاتش داره حرکت میکنه، بازم برای شما ظهورم داده، لذتم میبرید از زیباییش، از برگش، از برش، از سبزیش، از هوایش، از انرژیش، بله، از اکسیژنش و ده ها فواید دیگر و هزاران فواید دیگری که هنوز علم شد کشف نکرده باشه. چیه این حال؟ قوال جامعه. حالا وقتی این حال بهش دست بده، تو خودش و غیر خودش میخواد بگردد، هر چی رو میبینه، میبینه پس من چی رو دارم میبینم؟ قوال جامعه رو دارم میبینم. برای اینکه اگه قوال جامعه نباشه من چی رو ببینم؟ آشه متعرض چی آقا چیش رو ببینم؟ جز این که آقای بیننده از ظاهر و باطن، از ماده و ماورای طبیعت، از نشعه ظاهری تا نشعه باطنی، جز این که این آقای بیننده یک پارچه دارد میبیند، هو الجامع، هو الحی، هو العلیم، هو المصور، هو القادر. اینی که به ما فرمودن در آخر سوره مبارکه هشت، یه وقتی خوندنه، قبل از خوابه، شب انس گرفتنه، خیلی خوبه، اما این پیاده بشه، پیاده بشه دم به دم ببینه که هو الله الذی لا اله الله عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس العزیز الجبار المتکبر، بله، المؤمن المهیمن المتکبر العزیز الجبار، تا برسه هو الله الذی هو الخالق البارئ المصور. پس دم به دم او داره خلقه، پس این خلقه رو نگاه نکن، چون تا بخوای خلق نگاه کنی حرکت جوهری خلق باقی نمیگذاره. آه نداشته باش دارم چه عرض میکنم. حرکت جوهری میفرماد آقا چی داره نگاه میکنی؟ خلق رو، خلق که متنش حرکت جوهری داره که داره دم بدم هیچ میشه، دم بدم داره زوال میشه. پس تو داره کی رو نگاه میکنی؟ خالق. هو الله خالق بارئ مصور خیاط، اندازه میگیره برش میکنه میدوزه، خدا هم اندازه میگیره برش میکنه میدوزه، اندازگیریش الخالق، برشش الباری، بله دوخت دوزش المصور. پس الان آقا جان الان دم بدم اینجا نشستیم که دم بدم داریم هو الله الخالق البارئ المصور، تا این پیاده بشه عزیز من، این بیاد پیاده بشه در جان، حرفشو میفهمه آدم، لفظشو میفهمه، معناشو میفهمه، اما اون جان پیاده شدن چیز دیگری، اون جان بلب. الان اسم شریف الجامع آقا اگر پیاده بشود، بله حالا آدم دم بدم میبینی که عجب. پس ما خیال میکردیم که عالمی بود، نکنه آقایان سوفسطایی های بندگان خدا، سوفسطایی ها که میگن عالم واقعیت نداره، همینجور افتاده بودن تو متن حرکت جوهری و بعد دیدن عالم یک پارچه بیقرار و ثبات و بعد به جامع نرسیدن گفتن عالم واقعیت نداره. نه، واقعیت هر شی جامع. اسم شریف الجامع دم به دم میگه آقا واقعیت منم، من تو بنده خیال میکنم شما خیال میکنید منیم، ما فکر میکنیم این فرشه او زمینه اون آسمانه، و در این عالم باز باشه بفرما این فرشه او زمینه او آسمانم هست، تا جمع بشه این حرفا و هم مرتبط بشه این حرفا. الحمدلله رب العالمین.